استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، بر رادیو آزادی خوش آمدید. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را در دست گرفتند. آتش بس میان اسرائیل و حماس و 11 روز خشونت مرگبار پایان داد. بحث داریم در مورد منهدم شدن بیش از 10 پایه برق در افغانستان.
چرا سرمایه ملی مورد هدف قرار میگیره؟
و مادری که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بود.
من باید فوراً به شفاخانه برمیگشتم، زیرا بسیار مریض بودم، تنفس کردن نمیتوانستم.
پیش از همه اینها خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با خبرهای افغانستان و جهان با شما. نخست سرخط خبرها. ولسوالی جلریز میدان وردک به دست طالبان سقوط کرد. رئیس جمهور سابق امریکا جورج دبلیو بوش میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. تفصیل اخبار. ولسوال جلریز ولایت میدان وردک تایید میکند که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. خلیل رحمان ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که 25 سرباز به خاطر کمبود اسلحه و مهمات به طالبان تسلیم شدند و بنای ولسوالی و قماندانی امنیت تحت کنترل طالبان است.
امروز ولسوالی امرای قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرده.
با گفته ولسوال، قماندان قطعه خاص، مدیر امنیت و اقتداد دیگر از افراد نظامی در دست طالبان اسیر می باشند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا می گوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. آقای بوش در صحبت با تلویزیون فاکس دیروز گفت ترس دارد که در عدم حضور قوای امریکا در افغانستان برای تروریستان یک خلا ایجاد شود. جورج دبلیو بوش افزود و همیشه هشدار داده که نبود حضور امریکا در افغانستان یک خلا ایجاد می کند و شاید سبب برگشت کسانی به قدرت شود که با زنان همچون موجودات درجه دوم برخورد می کنند. جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا اعلان کرده که 2500 سرباز باقی مانده این کشور را از اول ماه می تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج می کند. قماندان قوای مرکز امریکا در همین هفته گفت خروج قوای امریکا از افغانستان 13 تا 20 درصد تکمیل شده. پیمان ناتو هم در نظر دارد که همزمان با بیرون شدن قوای امریکایی از افغانستان 7000 سرباز خود را از این کشور خارج کند. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35 درصد تکمیل شده. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره امروز جمعه به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
تا حال کار ساختمان بخش دوم 35 درصد پیش رفته. این بند به ارزش 2.9 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که مجموعاً ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد. 1 میلیارد متر مکعب آب در آن ذخیره می شود.
اداره ملی تنظیم آب می گوید با تکمیل ساختمان بخش دوم بند کجکی کمبود برق در ولایات هلمند و کندهار کمتر خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از این آتش بس استقبال کرده گفت که این توافق بعد از گفتگوهای سطح بالا بین امریکا، مصر، اداره فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه صورت گرفته است. فلسطینی ها بعد از آغاز آتش بس از ساعت 2 صبح 21 ماه می به وقت محلی به سرک های غزه سرازیر شدند. یک شخصیت ارشد گروه حماس در سخنرانیش به هزاران تن در شهر غزه ادای پیروزی در این درگیری را کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلان کرده که در روزهای آینده به این منطقه سفر خواهد کرد تا با وزیران خارجه اسرائیل و اداره فلسطین و سایر رهبران منطقه دیدار کند. در نتیجه درگیری هایی که دهم ماه می آغاز شده بود، به گفته مقام های صحی غزه، در نتیجه صدها حمله هوایی اسرائیل 232 تن عمدتاً کودکان و زنان کشته شدند. مقام های اسرائیل نیز کشته شدن 12 تن در آن کشور را تایید کردند. و وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا دیروز 20 ماه می بر دو قمندان گروه حوثی های یمن تحریم های را اعلان کرد. حوثی ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی مارب است. با گفته وزارت خزانه آمریکا، این تحریم ها بر محمد عبدالکریم الغماری، قمندان ارشد حوثی ها که حمله بر شهر مارب را رهبری می کند، و یوسف المدانی، یک رهبری دیگر این گروه وضع شده است. پیش از این تیم لیدرکینگ، نماینده خاص آمریکا برای یمن، از حوثی ها خواسته بود که تنش ها را کاهش داده و به طور جدی با تلاش های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس یک جا شوند. حوثی ها مورد حمایت ایران قرار دارند و بر ضد حکومت یمن که در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده می جنگند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت می کند. پایان اخبار.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. 1:07 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. میپردازیم به جزئیات خبر در مورد سقوط یک ولسوالی ولایت میدان وردک به دست طالبان. طوری که در خبرها هم آمد، خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. تا کنون والی و یا قماندان امنیه ولایت میدان وردک این خبر را تایید یا رد نکردند. بیایید بیشتر در این مورد از همکارم بشنویم.
با عرض سلام، مسئولان محلی تایید کردند که ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به دست طالبان سقوط کرده است. خلیل رحمان یادگاری ولسوال جلریز به رادیو آزادی گفت که ساختمان ولسوالی به گونه کامل در تصرف طالبان در آمده است. او گفت بله، ولسوالی سقوط کرده است. 25 سرباز به دلیل نبود سلاح و مهمات به طالبان تسلیم شدند. ولسوالی و قماندانی امنیه ولسوالی در حال حاضر در دست طالبان است. تعدادی از سربازان کشته شدند، اما حالا حکومت نیروی هوایی و زمینی فرستاده است. حالا چی فایده دارد؟ ولسوال جلریز همچنین تایید میکند که قماندان قطعه خاص در این ولسوالی مسئول امنیت ملی و چندین افسر نیز در حال حاضر در نزد طالبان هستند. خلیل رحمان یادگاری همچنین گفته است که 3 روز پیش در مورد تهدیدات جدی که متوجه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک بود به مرکز خبر داده بودند، اما هیچ کمک به نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی نرسید. والی و قماندانی امنیه میدان وردک هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. اما دقایق پیش یا لحظات پیش روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحرکات طالبان در ولسوالی جلریز بسیار شدید وجود داره. اونا بعض مناطق را ممکن در تصرف آورده باشه، اما آقای احمدزی گفت که نیروهای امنیتی در چوکات یک پلان منظم به دوج عملیات خواهند داشت و مردم خواهند دید که تمام به گفته از او دشمنان اوج سرکوب خواهند شد. از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که به رسانه ها فرستاده نوشته که ولسوالی جلریز در تصرف آنها قرار دارد و شمار زیادی از نیروهای امنیتی نیز به این گروه تسلیم شدند. در همین حال شریف الله هوتک معاون شورای ولایتی میدان وردک به رادیو آزادی گفت که نزدیک به 40 نیروی امنیتی به دست طالبان افتادند. او میگوید ولسوالی جلریز را پس از 5 روز محاصره طالبان امروز تصرف کردند. نیروهای امنیتی موجود در ولسوالی مجبور شدند که به طالبان تسلیم شوند. 37 نیروی امنیتی به دست آنها افتادند. حکومت در این 5 روز به این نیروها هیچ گونه رسیدگی نکرده است. این در حالی است که دیروز طالبان ادعا کردند که ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان را نیز در تصرف درآوردند. و مقدار مهمات و وسایل نظامی نیز به دست آنها افتاده است. در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان مانند بغلان، هلمند، قندهار، غزنی، لغمان، میدان وردک و شمار ولایت های دیگر از درگیری های شدید خبر داده شده است.
تشکر از شما. شنیدید که خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک میگوید طالبان کنترل ولسوالی را به گونه کامل در دست گرفتند. لحظات پیش با آقای یادگاری صحبت کردم و از او پرسیدم که ولسوالی چه وقت و چه گونه به دست طالبان افتاد.
ولسوالی جلریز از تاریخ 26 رمضان تا دیروز زیر تهدید بود و ما از تاریخ 26 رمضان با ارگان‌های امنیتی و بلندرتبه همیشه به تماس بودم، همیشه ساعت به ساعت گزارش در شورای امنیت می‌دادم، اما متأسفانه که هیچ نوع همکاری همراه ما از مرکز صورت نگرفت که باعث شد که ولسوالی سقوط بکنه. ولسوالی 8 پست سقوط کرده دیروز. دیروز و پریروز سقوط کرد و امروز ولسوالی امرای قماندانی و مدیریت امنیت امروز سقوط کرد. ولسوالی به شکل عموم کلش همه هیچ سقوط کرده و یعنی نیروهای امنیتی چون قوت‌های هوایی از کمک نامد، کماندو نامد و اثر کمبودی مهمات ولسوالی سقوط کرد.
خب شما فعلا در کجا هستین؟ نیروهای امنیتی که در ولسوالی بودن و کجا رفتن؟ از وضعیت خود میشه برای ما کوتاه بگوین.
نیروهای امنیتی که قماندان در آخرین وقت تسلیم شدن چون مهمات نداشتن، بسیار تلاش ما زیاد از میدان شهر کردیم، با رئیس صاحب جمهور صحبت شد، با شورای امنیت صحبت شد، با وزیر صاحب دفاع صحبت شد، با لوی دریسی صحبت شد، اما متاسفانه که کمک واجبی نشد. با کمبود مهمات قماندان امنیت ناگزیر شد که تسلیم شود.
بله، اما شما کجا هستین فعلا؟ از کجا با ما گپ میزنین؟
فعلا از مرکز میدانشار با شما صحبت میکنم.
بله، حتما درگیری هم صورت گرفته در ای جریان، از تلفات و خسارای احتمالی اگر برای ما بگوین.
خسارات ملکی بسیار زیاد است. خانه مردم با سیاران بند زده و زمینی هم طالب ها 8 خانه را که خانه خودم هم هسته در امسایه هم که 8 خانه در گردوبر بدوار هم سخته، دیگه خانه مدیر اسبق امنیت ملی را در داده و خانه قماندان زنبول را در داده، خانه اینمی تو تلفات ملکی هم 1 نفر داریم و تلفات نظامی تا 31 نفر داره.
مردم محل در چی وضعیت هستن؟ مردم هم مجبور شدن فرار بکنن؟ چطور اطلاع دارین شما؟
اما مردم جلیت، مرکز جلیت بر آمدن، در کابل آمدن، در خانه یک مرد دوبردش مانده، دیگه همگی از جلیت فرار کردن. فعلا چیزی که ما را خسته ساختن که آل خلص والی هم سکوت کرد، قماندانی هم سکوت کرد، مگم متاسفانه که تیاره حال ایراد کردشته و متاسفانه که تلفات به مردم رسیده در آمد.
خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک بود که از سقوط این ولسوالی به دست طالبان سخن می گفت. کوشش کردیم با والی میدان وردک یا قماندان امنیه این ولایت هم صحبت بکنیم، آنها اما تا حالا دستیاب نیستند و این خبر را نه رد و نه تایید کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهوری ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده، بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که صلح برای او اولویت دارد، اما اگر طالبان در فکر تصرف این کشور از راه زور باشند با مخالفت جدی روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست با اشاره به گفتگوهای جاری صلح از طالبان پرسیده که آیا اراده برای صلح دارند یا نه. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در گفتگو با واشنگتن پست بر طالبان انتقاد کرده که به گفتش در موضوع صلح جدی نیستند و خواست نظام اسلامی را دارند که هنوز آن را معرفی نکردند. همکارم گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که طالبان نمیتوانند اراده خود را با زور بالای مردم تحمیل کنند و اگر به خشونت ادامه دهند به گفته او با واکنش جدی مردم و نیروهای امنیتی افغان روبرو خواهند شد. آقای غنی در مصاحبه تازه‌اش با واشنگتن پست صلح را اولویت افغان‌ها خوانده اما طالبان را متهم کرده که به جنگ ادامه داده و غیر نظامیان را هدف قرار دادند. اما برعکس طالبان حکومت افغانستان را متهم کرده که در برابر گفتگوهای صلح مانع ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که پالیسی های حکومت در برابر طالبان باعث عدم پیشرفت مذاکرات صلح شده اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان همچنین در این مصاحبه خود نقش پاکستان را در پیشرفت گفتگوهای صلح مهم دانسته و تاکید کرده که فشارهای آمریکا برای جلوگیری از پشتیبانی اسلام آباد از طالبان بسیار مهم است. آقای غنی این احتمال را رد کرده که طالبان از راه نظامی افغانستان را تصرف کنند و گفته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می توانند بدون حضور سربازان خارجی از خاک و مردم خود حفاظت کنند. رئیس جمهوری افغانستان اما در این بخش همکاری مالی جامعه جهانی با دولت این کشور را مهم خوانده است. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مصاحبه با واشنگتن پست طالبان را به خاطر عدم جدیت در روند صلح و ادامه درگیری ها مورد انتقاد قرار داده است. آقای عبدالله هشدار داده که اگر طالبان راه نظامی را در پیش گیرند زمینه به یک جنگ دیگر فراهم خواهد شد و این به گفته او یک اشتباه و محاسبه نادرست خواهد بود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به این پرسش که طالبان خواهند توانست در 2 سال آینده تمام افغانستان را به تصرف خود درآورند گفته است که این گروه تمام این کشور را تصرف نخواهند توانست اما ممکن برخی مناطق در غرب افغانستان در کنترل این گروه درآید. آقای عبدالله بر راه حل سیاسی بحران کنونی افغانستان تاکید کرده و تفاهمی را مهم خوانده که حقوق تمام افغانها به شمول زنان و دستاوردهای اخیر این کشور در آن مسئول باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پاسخ به سؤال گفته که طالبان همواره در مورد نظام اسلامی صحبت می کنند اما هرگاه در مورد آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زنان از آنها پرسیده می شود می گویند که در چوکات اسلام با آن مشکل ندارند اما طالبان در مورد همین نظام اسلامی تعریف واضح بیان نمی توانند. عبدالله عبدالله با آنکه خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان را بیدار کننده خوانده اما اطمینان داده که نیروهای امنیتی این کشور می توانند که از مردم و خاک خود حفاظت کنند. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در مصاحبه با واشنگتن پست این را نیز افزودند که طالبان روابط خود با شبکه القاعده را قطع نکرده و هنوز نیز همکاری دارند. آقایان غنی و عبدالله ادامه این روابط را برای آمریکا خطرناک دانسته است. طالبان اما تاکید میکنند که پس از توافقنامه صلح دوحه تمام روابط خود با گروه های تروریستی را قطع کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که در 2 ماه اخیر در برخی ساحات تحت تصرف طالبان چندین تن از رهبران مهم شبکه القاعده را کشته است.
تشکر که با رادیو آزادی است. در روز جهانی چای وزارت تجارت افغانستان میگوید
سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس استقبال کرده. آتش بس به میانجیگری مصر 2 صبح امروز در نوار غزه به اجرا درآمد. بیشتر از همکارم بشنوید.
آتش بس بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس پس از 11 روز درگیری به اجرا درآمد. دو طرف به میانجیگری مصر روز پنجشنبه روی آتش‌بس توافق کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش‌بس استقبال کرده و گفته که درباره آن بعد از گفتگوهای جدی سطح بالا بین آمریکا، مصر، اداره خودگردان فلسطین و سایر کشورهای شرق میانه توافق شده است. بایدن پیش از نافذ شدن آتش‌بس از نقش حکومت مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس ستایش کرد. او افزود:
با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز صحبت کردم. صدر اعظم نتانیاهو برایم اطلاع داد که اسرائیل روی آتش‌بس متقابل و بدون قید و شرط توافق کرده است. مصری ها هم به ما اطلاع دادند که حماس و دیگر گروه ها در غزه نیز توافق کردند. این خصومت ها منجر به مرگ تراژدی بسیار زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان شده است. من صمیمانه تسلیت خود را به خانواده های اسرائیلی و فلسطینی که عزیزانشان را از دست دادند عرض می کنم و امیدوارم که زخمیان کاملا شفایاب شوند.
رئیس جمهور ایالات متحده که در قصر سفید صحبت می کرد همچنان گفت که واشنگتن متحد است تا با سازمان ملل متحد و دیگر ذینفعان بین المللی درباره انتقال کمک بشردوستانه به غزه در مشارکت با اداره فلسطینی کار کند. بعد از آن که آتش‌بس ساعت 2 صبح امروز به وقت محلی به اجرا در آمد، فلسطینیان به جاده های غزه برآمدند. یک چهره ارشد حماس در سخنرانی به هزاران نفر در شهر غزه ادعای پیروزی در جنگ کرد. او وعده کرد که خانه های را که در حملات هوایی اسرائیل تخریب شدند بازسازی می کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که در روزهای آینده به منطقه سفر خواهد کرد و با وزیران خارجه اسرائیل و اداره خودگردان فلسطین و سایر رهبران در منطقه خواهد دید. مقام‌های صحی در غزه گفتند که در مجموع 232 تن عمدتاً کودکان و زنان در نتیجه حمله‌های هوایی اسرائیل کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که در این حملات زیرساخت‌های حماس هدف قرار داده شدند. مقام‌ها جان باختن 12 تن را در اسرائیل تایید کردند. رادیو آزادی.
چای سبز را می‌پسندید یا چای سیاه را؟ امروز روز جهانی چای است. بیایید بشنویم که در افغانستان علاقمندان کدام چای بیشتر است.
امروز 21 ماه می روز جهانی چای است. نوشیدنی که شهرت جهانی دارد و طرفدارانش هم در افغانستان زیاد است. منبع اصلی چای چین است، اما مصرف این نوشیدنی در افغانستان نیز پیشینه چند صد ساله دارد. وزارت تجارت افغانستان میگوید سالانه حدود 65 هزار متریک تن چای به ارزش حدود 104 میلیون دلار به افغانستان وارد می شود.
بر اساس برآورده که وزارت صنعت تجارت انجام داده است، در سال 2020 بیش از 44 هزار تن چای سبز به ارزش بیش از 61 میلیون دلار آمریکایی و همچنین 21 هزار تن چای سیاه به ارزش 43 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای مختلف وارد افغانستان شده است که در این کشور مورد استفاده قرار گرفت.
افغانان که به مهمان نوازی شهرت دارند، بخشی از میزبانیشان از مهمانان با چای است. افراد دارا و غریب همه با چای از مهمانشان استقبال میکنند. به دلیل علاقمندی مردمی زیادی به چای، در کنار خانه ها در شهرهای مختلف افغانستان، به ویژه در شهر کابل سماوارها و یا چایخانه ها ساخته شده است. رجب علی سماوارچی 70 ساله در قلب شهر کابل میگوید از 15 سال به این سو از آبهای این شهر چای تهیه می کند و مشتریانش عرضه می کند. او می گوید که چایش را در گلاس ها و چاینک های قدیمی عرضه می کند و با استفاده از درآمدیان مخارج روزمره خانواده اش را تامین می کند.
چای دم می کنم. او از پغمان می رد تان کرد. خدا را شکر که این مردم هم به ما اترام قائلند. خیلی صادقانه خدمت علال به مردم چای اساس او پغمان نل خدمت می کند.
گیاه چای حدود 5000 سال پیش در چین شناسایی شد و در قرن 11 میلادی شماری از مردم این گیاه را از چین به اروپا و دیگر کشورها انتقال دادند. رویا باشنده شهر کابل میگوید نوشیدن چای به عادت روزانه مردم مبدل شده است.
چای در فرهنگ افغانی یک جایگاه خاص داره و هر مجلس ما بدون چای کامل نیست و از چای باید همیشه وقت استفاده کنیم و خودم شخصا از چای زیاد استفاده میکنم، وقتی که استفاده نکنم برام سردردی به وجود میآید.
در حال حاضر افغانستان چای مورد ضرورتش را از هند، ایران، کنیا، چین، اندونزیا و سریلانکا وارد میکند. زعفرانی افغانستان به دلیل طعم و مزه شهرت جهانی دارد و گردشگران که به این کشور می آیند چای زعفران زیاد می نوشند و آن را به عنوان هدیه گرانبها برای خانواده و دوستانشان می برند.
درختیا نریوال سازمان سوایی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا در مورد مادر برایتان میگوییم که پس از به دنیا آوردن کودکش به اثر بیماری کووید 19 40 روز در کما بوده. دکتران مطمئن نبودند که این زن زنده بماند، به همین دلیل بهبود یافتنش را معجزه خواندند. بیشتر در این گزارش بشنوید. زلویا بدوناگی زن هنگری دکتران را شگفت زده ساخته. روزی که دخترش زاده شد، بدوناگی به بخش مراقبت عاجل انتقال یافت. دخترش ناپسوگار نام دارد. در زبان هنگری به ناپسوگار درخشش آفتاب میگویند. از حامل شدن بدوناگی 35 هفته سپری شده بود که به ویروس کرونا مبتلا شد. او را به قرنطین شدن به خانه فرستادند، اما به زودی به شفاخانه برگشت. بدوناگی چونین قصه می کند.
من باید فوراً به شفاخانه برمی گشتم، زیرا بسیار مریض بودم، تنفس کردن نمی توانستم و روشن شد که دچار سینه و بغل شدم. مرا نگه داشتند، خاطره های پراگنده دارم. می دانم که دکتر بسیار خوبی بود که برای منتقل شدنم به بوداپست مبارزه کرد و همان شب ناپسوگار با عملیات سزارین به دنیا آمد.
بدوناگی به بخش مراقبت عاجل شفاخانه در بوداپست منتقل شد و با استفاده از آله تنفس مصنوعی تحت مراقبت قرار گرفت. او هفته ها در حالت کما بود. همسرش جوزف بدو از نوزاد مواظبت کرد. او مطمئن نبود که مادر فرزندش زنده میماند یا نه. در آن وقت فقط 10% مریضان مثل بدوناگی زنده میماندند. همسرش میگوید:
دکتر گفت که همسرم در آن شب زنده نخواهد ماند. هیچ شانسی نبود. سپس در 24 دسامبر زمانی که در خانه مادرم کریسمس را تعجیل میکردیم، دکتر زنگ زد و گفت همسرم کوشش میکند با من تماس بگیرد. متعجب شده بودم و با خود گفتم که چطور امکان دارد؟ دکتر گفت که از خواب بیدارش کردند و او توسط چشمانش میخواست که ارتباط برقرار کند. روز بعد رفتم تا احوالش را بگیرم. او بیدار بود و با چشمانش به من پاسخ میداد.
زلویا بدوناگی زمانی که از کما بیرون شد، درخشش آفتاب را در برابر چشمانش یافت. کودکی که ماها در بطنش بود.
سیوستر الوت پر ناپ با مرف
ولتام. مرا چند روز پیش از سال نو بیدار کردند، اما تنها سال نو را به یاد دارم. به پیشواز آن نوشیدیم، اما نمیدانستم با من چی میگذشت و شکمم اشاره میکردم تا بپرسم که چه وقت کودک را به دنیا آوردم. صحبت کردن نمیتوانستم چون که ونتیلاتور بود. سپس دکتر گفت که کودک پیشتر به دنیا آمده.
بلا مرکلی دکتر بدوناگی میگوید که شفا یافتن این مریض معجزه بود.
زمانی که مقدار اکسیژن اعضای حیاتی بدن کافی نباشد، آله تنفس مصنوعی یگانه راه نجات زندگی مریض است. قصه زلیفیا حیران کننده است، چون که از هیچ مورد پیچیده دیگر در اروپای مرکزی آگاهی ندارم که با استفاده از چنین یک روش حل شده باشد.
بدون آگی خوب بهبود یافته، اما بنابر زخم بستر هنوز به مشکل قدم می زند. او آفتاب و شنا را می پسندد و دوست دارد که روز با درخشش آفتاب یک جا شنا کند. یکونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم.
ولسوال جریز ولایت میدان وردک تایید کرد که این ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا میگوید فکر نمی کند که خروج قوای امریکا از افغانستان ضرور باشد. اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید کار ساختمان بخش دوم بند کجکی در ولایت هلمند 35% تکمیل شده. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان یک کمپاین آنلاین برای مسدود ساختن دفتر طالبان در دوحه را آغاز کردند. هشتگ دفتر دوحه را مسدود کنید حدود 22500 بار در تویتر به اشتراک گذاشته شده یا در مورد آن نظر داده شده است. به میانجیگری مصر بین اسرائیل و حماس آتش بس در نوار غزه و اسرائیل نافذ شد. این آتش بس به 11 روز خشونت بین اردوی اسرائیل و گروه های اسلامگرای فلسطینی پایان داد. و وزارت خزانه ایالات متحده امریکا بر دو قمندان گروه حوثی های یمن تحریم های را اعلان کرد. حوثی ها در حال حمله برای تصرف آخرین سنگر شمالی حکومت یمن هستند. هدف این حملات تصرف منطقه غنی از گاز مارب می باشد.
فشرده خبرهای مهم را از همکارم سید سمیع عباس شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. حالا با همکارم ظریف نظر باشید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
شنوندگان نهایت محترم، نظر به گزارش هایی که در داشتیم در دو هفته گذشته به شمول روزهای عید 13 پای انتقال برق در افغانستان مورد حمله قرار گرفت. این موضوع رو گفتیم رویش صحبت میکنیم. به نظر شما شنونده های محترم چرا سرمایه ملی مورد هدف قرار میگیره؟ قطع جریان برق مستقیما مردم بیگناه را متاثر میسازد. فکر کنین در شفاخانه ها برق نباشد چی حال خواهد شد؟ مهمانای محترمی که شان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای صفی‌الله احمدزی رئیس عملیاتی برشنا شرکت، محترم آقای مصطفی آریا مشاور ارشد در افغانستان برشنا شرکت از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. همچنان کوشش میکنیم که با آقای احمد تمیم آسی رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و آقای ظاهر عظیمی سخنگوی اسبق وزارت دفاع ملی هم تماس برقرار شود. فعلا محترم آقای مصطفی آریا مشاور ارشد در افغانستان برشنا شرکت از خط تلفن مهمان برنامه هستند. آریا صاحب، اول از شما آخرین معلومات که دست اول است از شما بگیریم.
فعلا متاسفانه از تاریخ 7 می تا به تاریخ 14 می که جریان همین یک هفته گذشته است، ما 14 پای ما تخریب شده، 13 نیست 14 است که آخریش در خود نایه هفته شهر کابل بود که به تاریخ 14 می روزی تخریب شدم.
خب حال محترم آقای احمد تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، از طریق تلفن مهمان برنامه ما شدن. آسی صاحب، می سوال عمده و اساسی ایست که چرا ای پایه های برق مستقیما به مردم ارتباط داره و یک مسئله عامل منفعه است، چرا مورد هدف قرار میگیره؟ این خود نه استراتژی است و نه دیگه، منتها چرا به این متوسل میشن؟ هیچ کسی را قبول هم نمیکنن که کار کردن. در مورد از شما بشنویم هدفشان چی است؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگانتان. برعکس من فکر میکنم یک بخش از استراتژی نظامی، بخش از استراتژی نظامی که مرحله سوم است، اساسا زمانی که شهرها و شهرهای بزرگ به معاصره امنیتی و نظامی میه در جنگای چریکی، بعد از اینا میرن زیربناها را هدف قرار میتن روی سه دلیل و سه هدف. هدف اول ایجاد فشار سیاسی بالای حکومت است. هدف دوم این کارها به اعتبارسازی حکومت در تامین امنیت است و هدف سومشان ایجاد شکاف است.
آقای ظاهر عظیمی، ما سخنگوی اسبق وزارت دفاع ملی، صحبت ادامه میدیم. نقص در کجا هست؟
از یک طرف شدت جنگ بسیار گسترده، به معنای دیگه انرژی نیروهای امنیتی بسیار مصروف به مسائل جنگ دیگه. از طرف دیگه پایه های برق یک سیستم پراکنده دارن که بیشتر از طریق مسائل کشف و استخباراتی باید تفید بشه. فلاز با توجه به خلایی که وجود داره باز میتونن یک نقطه پیدا کنن که انتظار دارن کوه از عدم بیمسئولیتی میشه. بیشتر اشاره کنن در راستای استراتیجی دینه که مردم با مقابل دولت قرار بدن و از لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار بدن. اما نقطه اساسی دیگه هم هست که باید حتما اشاره کنیم، تا حال چندین گروهی که متهم به انفجار پایه برق بودن یا تخریب پایه برق بودن دستگیر شدن. هیچ معلوم نشد که اینا محاکمه شدن نشدن. باید یک محاکمه علنی برای اینا برگزار میشد به جرم تخریب به اصطلاح منابع عامه و منافع عامه، و محاکمه میشدن و جزای بسیار سنگین برای اینا داده میشد. این هم کمک کرده که تا دیگرها دیگه بی فکر بشن که اگر ما دستگیر هم کردن برو فردا آزاد میشین، دیگه باز ما تبادله میشین یا کار دیگه میشین. باید یک جزای سنگینی خارج از مسائل سیاسی به عنوان یک جرم برایشان تعیین بشه تا شامل از مسائل چیزم نشند شرط شروط و زمین. این هم تأثیر خود داشته. بر صورت اگر نتیجه گیری کنیم همین خلای استخباراتی و امنیتی رو آدم در اینطور شرایط کاملا احساس میکنه که باید روی قسمت که مربوط به تمام شهروندان بیشتر تمرکز صورت.
از این میز تشریف داشته باشین. آقای صفی الله احمدزی، رئیس عملیاتی برشنا شرکت ممیل از ما را میشنوند. احمدزی صاحب، از شما یک سوال داشتم که وقتی که شما یک پروژه را به اصطلاح روی دست میگیرین، تمام مسائلش باید در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی شام نظر به او باید کارا شود. صاحب، شما از این نقطه نظر مسئله امنیتی از ایره تا چی حد در پلانهایتان در نظر داشتین؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. تشکر. قسمی که جناب عظیمی صاحب هم تذکر دادن، پروژه های عامل منفعی که در سیستم برق است، پراگنده است و به شکل پراگنده است در تمام افغانستان. اگر ما شما درباره ازی فکر کنیم، در حدود 4000 کیلومتر میشه که 4000 کیلومتر ازی اگر ما بر ازی پلان امنیتی که قسمی که گفته شد تدابیر گرفته شد بسیار دشوار خواهد بود. ولی نظر به این است که اگر امکانات ازی باشه که از طریق ادارات کشفی و استخباراتی بالای سیستم تاسیسات برقی کار شوه، این بهتر خواهد بود تا در آینده جلوگیری از هم تو اعمال صورت بگیره. یکانه رای حلش که امی است و ما موضوع را همراه شورای محترم امنیت هم بحث کردیم درباره پلان‌های درازمدت و کوتاه‌مدت و میان‌مدت. از این بحث‌های ما ادامه دارد تا ما بتانیم چی رقم از این تاسیسات عامل منفعه همیشه حفاظت از ایرا کرده بتانیم. ما در جریان هستیم امرای بخشای شورای امنیت که روی پلان‌های اساسی از این کار میکنیم. و برای فعلا شما میفهمین که 4000 کیلومتر امنیت از این که در ساحات ناامن است، در ساحات دشوار است، پلانی است، غیر پلانی است، کوهی است، یعنی دشوار خواهد بود. و یگانه راه این خواهد بود که از طریق بخش های کشفی و استخباراتی پیدا شوه و عاملین از یاد ازگیر شوه و جزاهای سختی که از طرف دولت بر از اونا من نظر گرفته شوه و اونا تطبیق شوه بالای از اینا تا از همچو اعمال در آینده جلوگیری کرده بتانیم.
تشکر احمد زیت محترم. خب آسیس دوباره از طریق سکایپ وصل شده. آسیس محترم، این گونه پروژه های عامل منفعه از خاطر ازی که مورد حمله مخالفین یا تروریست ها یا هرچی که هست قرار نگیره، باید از اول گفته با شما جنگ شد یا سر شد یا وقت باید در نظر گرفته میشد، مثلا ایواز پایه ها مچم از زمین زمینی اگر تر میشد، از زیر مثلا سرش خاک انداخته میشد، از این قبیل مسائل. در شرایط جنگ این گونه پروژه ها یا این و مسائل عامل منفعه چطور میتونه حفظ شود؟ چی گفتنی دارین در این مورد؟
خب بازم سلام عرض میکنم، میبخشین که قطع شد. در قسمت بحث حمله بالای زیربناها و خصوصا پروژه عامل منفعه، یک بخش از استراتژی جنگای چریکیست. قبلا ما این سریال دیده بودیم در دهه 90 زمانی که دکتر نجیب در اینجا حاکمیت داشتن، زمان به او خاطر یک هدف است، به خاطر که فشار سیاسی و نارضایتی مردم زیاد کنند در مقابل حکومت و نفوذی که در شهر هاست در اونجا نارضایتی را زیاد کنند. بنابراین کسایی که میگن که یک بخش از استراتژی نظامی نیست، برعکس هست. و اگه شما هدفگیری از این پایه را ببینین، این پایه امو پایه‌ای را میزنه که برق چندین ولایت قطع میکنه. اینا کلش سنجش شدگی است، تنظیم شدگی است و اینا در مناطق بسیار دور ناامن مثل گرشک و مثلا هلمند و جای نیست، در نزدیک کابل است، در ولسوالیایی که در 30 دقیقه رای موتر در اونجا میتونین شما برین. بنابراین یک بخش از یک استراتژی نظامی و استخباراتی و سیاسی سنجش شده است. اما در قسمت تامین امنیت از این، ببینین به خاطر تامین امنیت پروژه‌های عامل منفعه و زیربنای افغانستان، ما یک ریاست داریم به نام ریاست محافظت عامه. و ریاست محافظت عامه زمانی که من مسئولیت داشتم، چی در شورای امنیت، چی در وزارت دفاع، چی دیگه نهادهای امنیتی، یک طرح برنامه تامین امنیت زیربنای افغانستان وجود داشت که تمام زیربنای افغانستان، چی بند باشه، چی پایه های برق باشه، چی سرک ها باشه، چی شاهراها باشه، اینا در نقشه از طریق جی پی اس تنظیم شده بود در سر تا سر افغانستان. و باز بعد از در قسمت تعبیق و در قسمت جهت دادن منابع استخباراتی و همون مصارف اپراتیفی که می شد، بالای از اینا تمرکز می شد، یعنی بر از اینا اولویت درجه دو داده می شد. و در بعض وقتها اینا من حیث زیربناهایی که تأثیر اساسی بالای امنیت ملی افغانستان داره که او درجه اول می شد، در بعض زیربنا وجود داشت. شما کشورهای مثل امریکا، روسیه یا حتی پاکستان یا در نزدیکی ما ایران رو ببینید، اینا یک حمله اگه بالای یک بند از اینا میشه، حتی حملات سایبری که میشه بالای زیربناهای از اینا، او را به حساب تیر وان ردیف اول امنیتی ملیشان است، یعنی تقریبا حمله بالای مردمشان است. اما چون افغانستان یک کشور در حال جنگ است و یک جنگ وارداتی و یک جنگ استخباراتی و چریکی است، اینا از نسخه دهه 80 و 90 استفاده میکنن. و اگه یاد شما باشه در اون زمان دگروال یوسف، یکی از که مسئول بخش افغانستان نهاد آیسای، نهاد استخباراتی نظامی پاکستان بود، نوشته کرده بود که در مرحله سوم جنگ، جنگ البته مجاهدین، هدف ما این بود که در شهرها کشتار هدفمند ادامه بدیم و در داخل و اطراف و اکناف شهرهای بزرگ زیربنا را مورد حمله قرار بدیم. شما در قندهار و هلمند دیدین که پل پلچکار طالبان زده رئیس فعلا و دیگه گروه ها. بنابراین من فکر کنم که نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان با یک طرح که قبلا وجود داشت، یا که من معلومات دارم و یک طرح که کنم چه سری نیست، ایره دوباره روی دست بگیرد، منابع امنیتی تابعه قوتا و توانایی و قابلیت استخباراتی که دارن ایره متمرکز بسازن روی زیربناهای افغانستان. و ما تجربه موفق از این مسائل داریم. شما اگه بند سلما را ببینیم، مثال ما اگه برتان بتون، اضافه تر از 100 و چند حمله شده بود بالای بند سلما به خاطر از اینکه بند سلما جور نشه، یا بند کمال خان اضافه تر از 80 و چند حمله سرش شده بود، تمام از اونها دفع شد و هر دو بند امروز فعال از کار میکنه. این کار ما میتونیم در قسمت پایه های برق تنظیم کنیم، اما این پایه های برق کدام پایه برق در سر کوه جوزجان نیست، اینا نزدیک کابل هستن.
نه.
و نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان میتونن یک طرح جامعه روی دست بگیرن و با تکنولوژی که فعلا در دنیا هست این را تامین امنیت کنن، اما این رقم هم امکان نداره که شما زیر هر پایه یک کندک جا بجای
کنن،
هر یا دو سه عسکر جا بجای کنن. بنان این برمیگرده به رهبری خوب بعد و همچنان طرحهای منظم و جامعی که بتانه اینا رو تامین امنیت کنه و همچنان برمیگرده به بستر عمومی جنگ افغانستان. شما نمیتونید پایه های برق مثل جزایر امن در جای نگاه کنید. جنگ اگر شدت پیدا کرد تمام افغانستان پایه جنگ و پایه برق هم مسئول نخواهد بود.
همزه صاحب یا آریا صاحب، برنامه ما به دو زبان است، پشتو و دری. شما میتونین به زبان پشتو هم بعض مسائل صحبت بکنین. آل قسمی که معلوم میشه مثلا یک کمک جنگ تبلیغاتی هم کار داره، برازی که اگر این گونه مسائل عامل منفعه از طرف یک طرف زده شوه، مردم از اون طرف ناراض میشه. مثلا به ما تعداد زیاد از شنونده عزیز ما پیام گذاشتن، گفتن که مریض داریم، در شفاخانه برق نیست، ما خود در بدر شدیم. از این خاطر یعنی از نقطه نظر جنگ تبلیغاتی چی باید شبکه طرف مقابل از این موضوع احراز داشته باشه که والا ما این کارا رو بکنیم خب مردم از ما بیزار میشه، باورشان کم میشه نظر به ما. به طور مثال همزه صاحب آریا صاحب بفرمایید به زبان پشتو اگر بگید.
مننه نظر صاحب. د تبلیغات په قسمت کې باید وایم چې برښنا خپل یو شرکت دی، مونږ غیر سیاسي استو، مونږ خدمات وړاندې کوو، مونږ نه په تبلیغاتي جنگ کې سهم لرو نه په عملی جنگ کې سهم لرو، مونږ صرف خدمات ورکوو. مونږ برښنا شرکت خپل د مجازي سپول طریقه که هغه فیسبوک ده که هغه نور میډیا کان دي، مونږ همیشه دغه معلومات خپرو چیرې چې مشکلاتی په لاینو کې رامنځته دي، که هغه عادثات وي که هغه حملې وي پایو باندې، یعنی د افغانستان خلکو ته مونږ معلومات ورکوو چې وضعیت له څه قرار نه ده او څه شي کېږي. خبره دې ته راځي چې دغه تاسیسات څنګه مونږ کولی شو وساتو. یو خو هغه امنیتي او استخباراتي اړخ ده چې دوستانو په باندې نظر ورکړه، اما په دې کې یو بله موضوع هم ده چې دغه عامل منفعه تاسیسات دا د افغانستان تاسیسات دي، دا د یو فرد او د شخص تاسیسات نه دي. په دې کې خلک هم ډېر عمده رول لوبولی شي. دا تاسیساتو ساتنه دا د هر افغان کار دی، دا صرف د امنیتي قواو کار نه دی یا د استخباراتي قواو کار نه دی. هر افغان دا مسؤلیت لري چې عامل منفعه تاسیسات په هیڅ کې په معلومات ورکولو کې په دې کې هغه خپل رول ادا کړي. برښنا شرکت خلکو ته برق ورکوي، مونږ چې چیرې پایا تخریب سي د مونږ ټیمونه ورزي ساحې ته کوشش کوي چې ډېر ترې بیرته فعاله کړي. نو په دې قسمت کې مونږ معلومات ورکولی شو، اما مونږ په کوم استخباراتي جګړه کې یا تبلیغاتي جګړه کې نه رول لرو نه سهم لرو او نه غواړو چې دغه ووسو. د افغانستان برښنا شرکت د افغانستان د خلکو شرکت دی، خدمات ټول خلک که هغه د دولت په ساحو کې دي یا د مخالفینو په ساحو کې دي، دوی ټول ورته ضرورت لري او مونږ ټولو ته خدمات په یو شان سره رسوو. نو د مونږ خواهش دا دی چې هر ګروپ، هر ډله، هر ګروه ولو له هر ځایه کې دوی باید په دغه سي موقعو کې په دغه تاسیساتو باندې له حملې نه جدن جلوګیري وکړي، ځکه هر شی چې خرابېږي دا خرابي د افغانستان خلکو ته رسېږي او دا قضاوت به مونږ د افغانستان خلکو ته پرېږدو چې چا په قسمت کې څنګه قضاوت کړي. مونږ کار کوو، مونږ د خلکو کورو ته روښنايي راوړو شپه ورځ، او هغه خلک چې دا له منځه وړي خود ورته تیاره راوړي. نو دوی باید دا قضاوت وکړي چې دوی د روښنايي په څنګ کې درېږي از تیارې.
از این میسب نماینده های برښنا شرکت گفتن که ما خو یک شرکت هستیم، یعنی مسئله تبلیغاتی و جنگ تبلیغاتی گپا به ما مربوط نیست، منتها حفظ جان از یا حفظ دستگاه های از یا خب مربوط به یک جای باید باشه، تو خونه میشه که در میدان خدا و راستی الابتن. ای روابط از این چطور میتونن برقرار بکنن؟
و من موافق نیستم بیگرد که شرکت برشنا چون یک شرکت غیر سیاسی است، غیر دولتی است، یک شرکت مردمی است که بیگرد نباید بکنه. البته تبلیغاتی که میکنه طرف نباید باشه، تبلیغاتش در میوار علی باشه که چی مسئولیت دارن مردم به مقابل تجهیزات و اعمال منفیه، چی مسئولیت دارن به مقابل زیربناهای اقتصادی. در راستای ادی که مردم آگاهی ببخشن میتونن در یه عرصه تبلیغات کنن. اما طور که خود اینا اشاره کردن یک ارتباط مستقیم اینا به شورای امنیت دارن و از طریق شورای امنیت میتونن هم مراکزی که از لحاظ تامین امنیت مثل پایه‌های برق و بندا و غیره و غیره ضرورت داره تامین امنیت کنن، هم امنیت فیزیکی به بخش‌ها مختلف خواهد جمله بخصوصا که بخشایی که در بخش کسانی که در بخش ترمین و اینا کار میکنن او را تامین کنن. میتونی اگر روابطی هم بین از اینا موجود است تا جایی که اطلاع دارم.
احمدزه صاحب، آریا صاحب، شما چیز گفتنی دارین یا آسی صاحب موقع میتیم که بعد از اون یک جایی جواب بتین؟ چطور فکر میکنین؟ مربوط به شماست. احمدزه صاحب،
من یک موضوع را میخواستم واضح بسازم که سوء تفاهم صورت نگیرم. چیزی را که من گفتم اوی بود که ما اگر اشارهتان به جنگ روانی و تبلیغاتی باشه، ما چون یک نهاد غیر سیاسی هستیم ما نمیخواییم که دینج طرف واقع شد که به نفع یکی و به نقص دیگه ما تبلیغات کنیم. البته در قسمت ارائه خدمات، در قسمت تاسیسات ما تبلیغات خود داریم از طریق تلویزیون ها، رادیو، صفحات اجتماعی، تمام از این موضوعات است. اما نمیتونیم که، یعنی یک چیز میخواستم واضح بسازم که ما نمیتونیم که جز از این به شکل یک جنگ روانی و تبلیغاتی باشیم. اما در این حال تمام معلوماتی که نهادهای امنیتی به خصوص شورای امنیت ملی، شورای امنیت ضرورت دارن به شمول کوردینات پایه‌ها و نقاط جی پی اس و غیره، تمامشان ما در اختیار از جامعه داریم. زمانی که یک حادثه رخ میده اولین گزارش را که ما روان میکنیم، خصوصا یک حادثه امنیتی باشه، به شورای امنیت است که ما به رسوا گزارش میدیم، بهشان میگیم که چی حادثه رخ داده، چی شده. بنان در این قسمت ما باید هم بی‌طرفی خود حفظ کنیم، چون خدمات را که ما میدیم برای تمام افغان هاست، فرق نمیکنه که افغان ها در کجای افغانستان هستند. ما نمیتونیم که یک گروپ از خدماتی که ما ارائه میکنیم اونا را از این خدمات محروم بسازیم و طرف واقع شیم. من میخواستم که از گروه بزاعت بتم.
تشکر، زنده باشین. خب آسیس محترم، شما شنیدین
چند موضوع رو من میخواستم بسیار عاجل بگویم به سرعت. یک، حمله بالای تأسیسات عامل منفع جنایت جنگی به شمار میه در تمامی قوانین بین الملل. یک مورد. مورد دوم، شرکت برشتا یک شرکت حکومتی است. درست است که از نقطه نظر تصمیم گیری تصمیم های مستقلانه میگیره، یک شرکت مستقل است، یک استقلالیت خاص خود داره در مسائل قوانین، اما اساسا یک شرکت حکومتی است و عواید و منابعشان هم از طریق حکومت تنظیم میشه، رؤسا و رهبریش از طریق حکومت تعیین میشه. در بحث مورد دیگه ایست که باید گفته شویست که ای تکرار تاریخ است و ای استراتژی و تکتیکای جنگی را ما قبلا دیدیم و در هیچ جای شک نیست که فکر میکنن که اینا برق میده به شهرهای بزرگ و فشار آوردن بالای از ای امور خمه که شما دیدین، حملات بالای پل پلچک در قندهار و هلمند والا پایه های برقی که بسیار سنجش شده مورد حمله قرار می گیرن، در کابل و در دیگه ولایات که فشار سیاسی را زیاد کردن، به اعتمادی را زیاد کردن. مورد دیگه ای که من می خواستم بگویم، بله، من سوال های اساسی که از شرکت برشنا دارم ایست که آیا شما در وقت پلانگذاری پروژه هایتان 1% از بودجه تان را به ریاست محافظت عامه تخصیص میدین به خاطر تامین امنیت تاسیساتتان؟ شورای امنیت درست است که هماهنگ کننده کل مسائل است، اما شورای امنیت در جایی که ما کار کردیم صلاحیت های اجرایی را ندارن. اونا هماهنگ کننده هستند، مشوره دهنده است و خصوصا یک بخش از دفتر رئیس جمهور افغانستان است. شما باید با وزارت دفاع، داخله و امنیت ملی افغانستان و خصوصا ریاست محافظت عامه کار کنین که تا جایی که من معلومات دارم و تا جایی که من میفهمم اکثریت شرکت های تجارتی چی دولتی و چی غیر دولتی بین 5-7% بودجه خود در افغانستان تا 15% به خاطر شرایط جنگی که وجود داره تخصیص میتن به خاطر تامین امنیت پروژه های خود و طرح میتن و نقاط آسیب پذیری که در اونجا پروژهایشان وجود داره او رو شناسایی میکنن و برای بودجه تخصیص میتن. تمام پایه های شرکت برشنا در مناطق ناامن نیست، اما یک قسمتش هست برای ازو ترتیب میکنن، پلان گذاری میکنن، آسیب پذیری های خود شناسایی میکنن، نقشه را میتن، جایش مشخص میسازن، باز یک قسمت بودجه خود تخصیص میتن به خاطر تامین امنیت. ازو ریاست محافظت عامه وظیفه‌ش نیست که تأسیسات عامل منفعه را تامین امنیت کنه. اما در پالوی ازی ما و شما باید یک تصویر کلان را ببینیم و تصویر کلان ایست که هر قدر که پایه ها رو اینا بزنن به میلیون ها دلار خساره به بودجه برشنا و به بودجه حکومت میزنن و یک بخش از مو استراتژی جنگی است، نه تنها که هزینه مالی و قیمت و بهای مالی رو سر از این نهادها زیاد میکنن، بلکه سر حکومت هم فشار میه و این باعث از این میشه که حکومت اقدام کند در قسمت تامین امنیت از این تاسیسات و نیرو تشتت پیدا کنه و زمینگیرتر شود که باز اینا بتانند در جاهای دیگه مثلا ولایت سقوط بتن و موارد دیگه. یعنی نیروها را همو تاکتیک های انحرافی نظامی است که شما تاسیسات میزنین به خاطر از اینکه فرض مثال بتانین قندهار را سقوط بتین، به خاطر نیروها مصروف تامین امنیت از اونا میشه از این تاسیسات.
آقای مصطفی آریا مشاور ارشد افغانستان برشنا شرکت، شما شنیدین، شنوندارم شنیدین، آسی صاحبم، عظیمی صاحبم، حالا شما در مورد چی اظهار نظر میکنین بفرمایید.
بله من نه صاحب مصطفی امزه به دغه موضوع باندې خبر وکم. دغه موضوع د منګه دا کارونه کړین دي او نور به موکو منګه خلکو سره په تماس یاستو، شوراوانو سره په تماس یاستو، په محلاتو کې د منګه ولایتي د خاطر دي دوی متنفذین سره، مشرانو سره، ټول سره په تماس باندې دي. اما یو موضوع ده چې دغه د برق لاینونه چې دي دا په دری کې هغه کل کارګار ورته وایي چې په ډېر یو اندک عادثه باندې کېږي چې په میلیونو خلک له دې نه محروم سي. یعنی دغه پروژو ماهیت له نورو عامل منفعه تاسیساتو نه یو څه تغییر لري. یعنی دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي هر څوک چې دغه تاسیسات ته صدمه ورسوي او خلک له دې نه محروم کړي. نو فکر کوم چې دغه یو دلیل دی چې دې ته توجه ډېره ده او دغه زمونږ د برق تاسیسات چې دي دا په خطر کې دي. نو مونږ د عامه پوهاوی لپاره پروګرامونه لرو فعلا دراو عملي کیږي. په زمن د دې کې شوراګانو سره هم په تماس کې یاستو، پارلمان سره، ولایتي شورا سره او نورو خلکو سره غوی سره هم په تماس کې یاستو تر هغو چې دغه سې حادثاتو څخه مخنیوی وسي. مهمه خبر دلته دا ده چې د افغانستان ټول عامل منفعه تاسیسات چې دي دا د خلکو دي، د افغانستان د خلکو دي او د ده ساتنه هم دینی هم شرعي هم قانوني وجیبه ده په ټولو باندې چې مونږ باید د دې نه محافظت وکړو.
خب حمله بالای تاسیسات عامل منفعه من جمله پایه های برق، بند برق، پل پلچک، حمله بالای مردم افغانستان است، ای غیر اسلامی است، غیر دینی است. به میلیون ها دلار خساره رسیده در می چند پایه‌ای که زده شده. امیر میتونن که قسمت فیصدی از این بودجه را به خاطر از اینکه با محلات و با دیگه بزرگای قوم و با علمای کرام بشینه برنامه ریزی کنن، طراحی کنن و محلات و مردمی که در محلات هست اونا را در تامین امنیت از این در هماهنگی با نیروهای امنیتی و در هماهنگی با طالبان و در هماهنگی با هر کسی که میتونه در این قسمت تامین امنیت کنه در اونا این طرح تنظیم کنن و پیش برن. اما یک چیزی که گفته نشده و امور ما باید یاد کنم، در اینجا یک تعداد عناصر جرمی و باز جنایتکار هم هستن که از این پایه زدن ها اینا سوء استفاده میکنن و باجگیری میکنن. حکومت افغانستان و طالب دست خود یکی کنن و این جنایتکارا را و این مردمی که باجگیری میکنن در قسمت زدن پایه ها یا بند برق ها یا پل پلچک ها دست خود یکی کنن و اینا را به جزای اعمالشان برسانن و از اینا نمونه جور کنن که دیگه اینا باجگیری از این موارد نکنن.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.